أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين و اللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله الحكيم في محكم كتابه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. عرض کردیم خداوند متعال بنابر آنچه که در آیات و روایات وارد شده است، چیزهایی را به عنوان وسیله و واسطه برای تقرب انسان به حق تعالی قرار داده. اصل این که بشر نیازمند یه وسیله و واسطه است تا با تمسک و توسل به اون به خدا نزدیک بشه، برای عقل بشر قابل درکه. اما این که اون وسائط و وسائل چیا میتونن باشند، این رو باید خود شرع برای ما بیان بکنه. دیشب عرض کردیم ایمان به خدا و رسول، اسماء و صفات خداوند، قرآن، عمل صالح و معرفت و شناخت، اینها همه وسیله هایی هستند که باعث میشن انسان به خدا نزدیک بشه. یعنی اگه کسی میخواد به خدا و حق تعالی برسه، نزدیک بشه، راه فقط ایناست. اول از همه باید ایمان به خدا و رسول بیاره، معرفت و شناخت پیدا کنه و عمل صالح انجام بده. حالا گاهی از اوقات میتواند به طور ویژه از خدا به اسما و صفات خدا استمداد کنه و کمک بگیره. این موارد گفتیم تقریبا بین مسلمین مورد قبوله، اینا رو کسی منکر نشده، الا حالا یک گروه هایی که جدیدن تازه به عالم وجود پا گذاشتن، اونا حالا ما کاری با اونا نداریم. اما به غیر از اینها و به یه معنا خیلی مهم، توسل به وجود مقدس خاتم انبیا، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، و اهل بیت عصمت و طهارت، امامان معصوم ما، و بعد از اون اولیا، عرفا، صلحا. حالا بعد میگیم که همه اینها میتوانند وسیله و واسطه باشن. اینکه شما به یه عالم بزرگی، به یک عارفی، به یک شخصی که از نظر علمی و عملی به یه جایی رسیده، میگی برا من دعا کن، تو پیش خدا عزیزی. این همون واسطه کردنه، اینم میشه. اما راجع به وجود مقدس نبی مکرم اسلام، باز توسل به پیامبر در زمان حیات پیامبر رو تقریبا حتی کسانی که به عنوان مخالفین توسل معرفی میشند، این رو هم قبول کردن فی الجمله. حالا با یک جزئیاتی اینجا هست که دیگه حالا من وارد اون نمیشم. ابن تیمیه که پدر فکری وهابیته و خود محمد ابن عبدالوهاب هم فی الجمله این که در زمان حیات پیامبر به پیامبر میشه توسل پیدا کرد و این اتفاق افتاده، این رو پذیرفتن. تو همونم یه ملاحظاتی دارن که حالا اون بماند. در زمان حیات پیامبر موارد متعددی پیش آمده که اشخاصی می آمدن خدمت پیامبر و متوسل به پیامبر می شدن در زمان حیات. در جوامع روایی شیعه و سنی داستان‌های متعددی نقل شده و عمدش هم با سند صحیح، هم تو کتاب‌های شیعه و هم تو کتاب‌های سنی نقل شده است. یه روزی یه مرد نابینایی میاد خدمت پیامبر و از پیامبر تقاضا می‌کند که دعا کن برای من تا من چشمام خوب بشه، عافیت پیدا کنم. پیامبر در جوابش فرمود اگر صبر کنی برای تو بهتره. اگر بخوای دعا می کنم، ولی اگر صبر کنی برای تو بهتر است. او ظاهراً خسته شده بود، گفت نه، دعا کن. پیامبر دستور داد که برو وضو بگیر، دو رکعت نماز بخوان و این جملات رو بگو: اللهم انی اسألک و اتوجه الیک بنبیک محمد. نبی رحمه یا محمد، انی توجهت بک الی ربی فی حاجتی هاوهی لیقضی لی، اللهم فشفعه لی. گفت برو وضو بگیر، دو رکعت نماز بخوان، این جملات رو بگو که خدایا من از تو میخواهم به حق پیامبرت، من به سوی تو توجه میکنم، اتوجه الیک به سبب پیامبرت، یعنی توجه به خدا به واسطه پیامبر. خود پیامبر اینو تعلیم داد به این مرد نابینا که به خدا اینجوری بگو که خدایا من به سوی تو توجه میکنم به واسطه نبی تو که نبی رحمت است، در این حاجت و تقاضایی که دارم. خدایا او را واسطه برا من قرار بده، شفیع من قرار بده برای این حاجتم. این توسل دیگه، توسل و واسطه قرار دادن پیامبر. حالا برای یک امر مربوط به سلامتیش بود، حالا این خیلی چیزا میتونه باشه. راوی میگه وقتی این جمله رو گفت، ما هنوز متفرق نشده بودیم که دیدیم چشم این آقا بینا شد و داره میبینه اطراف رو. حالا توسل لزوماً اینجور نیست که کسی گمان کنه که حالا من اگر توسل پیدا کردم حتما نتیجه میگیرم. این هم حواستون باشه. من دیدم بعضی ها میگن این همه ما متوسل شدیم به امام حسین و حضرت زهرا، حاجتمون رو نگرفتیم. اینا حالا بعد خواهم گفت که شرایطی داره، همطور که دعا شرایطی داره، و اصل توسل خودش یک مسئله مهمی است. حالا ممکنه در یک مسئله خواسته دنیایی آدم نتیجه‌م نگیره، که حالا اون رو انشالله باز دربارش سخن خواهم گفت. موارد زیاده، من دیگه نمیخوام وقت جلسه رو بگیرم، که در زمان حیات پیامبر از این اتفاقات زیاد افتاد. یه عرب بادیه نشینی یه روز سراسیمه آمد خدمت پیامبر گرامی اسلام، با حالت اندوه و چشمان گریان به پیامبر عرض کرد آقا از دهان اسبان ما خون می چکد و مادر از شدت بیحالی و بیابی به فکر فرزند نیست، ما وضعمون خیلی خرابه. تشریح کرد موقعیت خودش و اون منطقه از بیابی و بیبارانی انقدر بود که پیامبر اندوهگین شد، از جا برخاست با حالت اندوه که لباس پیامبر رو زمین کشیده می شد، رفت بالای منبر و با حزن و اندوه از خدا طلب کرد باران را، و بعدش باران بارید. خب اینم یه آدم معمولی اومده پیامبر رو واسطه قرار داده. این در زمان انبیاء پیشینم بوده، فقط زمان پیامبر نبود. در داستان حضرت یوسف وقتی برادران یوسف به اشتباه خودشون پی بردند و بعد معلوم شد که چه خطایی ازشون سر زده و پشیمان شدند و قصد بازگشت داشتن، آمدن خدمت حضرت یعقوب عرض کردن طبق آیه قرآن قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. ای پدر ما اشتباه کردیم، ما غلط کردیم، تو برای ما استغفار کن، از خدا طلب آمرزش کن. توسل پیدا کردن به حضرت یعقوب برای استغفار. حالا توسل برای چه؟ خیلی چیزا میتونه باشه. یکیش استغفاره، یکیش طلب بارانه، یکیش رهایی از آتشه. شما وقتی شبای قدر خدا رو به قرآن، خدا رو به حق قرآن میخوانید و قرآن رو واسطه قرار میدید، اللهم اینی اسألک به کتاب کل منزل، آخرش میگید ان تجعلنی من اتقائک من النار. یه کسی هم مثل امام سجاد و امیر المؤمنین، اونام پیغمبر و واسطه قرار میدن، اونام مادرشون فاطمه زهرا رو واسطه قرار میدن، اونام پدرشون امیر المؤمنین رو واسطه قرار میدن برای مطالب و مقاصد عالی. خب این توسله، این واسطه قرار دادنه. در زمان حیات پیامبر، در زمان حیات یعقوب از او تقاضا کردند که خدا برای اونها، که پدرشون برای اونها استغفار کنه. اون وقت توی روایتی هم عیاشی در تفسیر خودش نقل میکنه که حضرت یعقوب طلب مغفرت برای فرزندانش رو تا سحر تأخیر انداخت. سحر که شد به درگاه خدا استغاثه کرد که خدایا این یک گناهی است بین من و فرزندان من، تو از اونها درگذر. وحی نازل شد و خداوند فرمود من از گناهان اونها گذشتم. اینا بحثی نیست، اما توسل به پیامبر بعد از فوت پیامبر، از اینجاست که اختلافات شروع میشه و بعد توسط به امامان معصوم علیهم السلام، اهل بیت پیامبر، از اینجا شروع میشه. اون وقت بهانه ها، اشکال تراشی ها، شبهات. من اینجا نمیخوام وارد شبهات و اشکالاتی که از قرنها قبل عده‌ای راجع به این موضوع مطرح کردن و هرچی جلوتر آمده یه عده‌ای هم عرض به حضور شما، البته اقلیتی هستن توی مسلمین، اکثریت قریب به اتفاق مسلمین توسل به پیامبر بعد از حیات پیامبر را، توسل به امامان معصوم، حالا اونا امام و امامت رو که قبول ندارن، اهل بیت پیامبر اینا رو قبول دارن، دفاع میکنن و عملم کردن. اشکالاتی مطرح شده، من تو این جلسه و تو این محفل نه فرصتشه و نه امکانش هست که بخوام یکیه که این شبهات و اشکالاتی که اینا مطرح میکنن عرض بکنم. فقط به یه جمله بسنده میکنم، به یکی دو جمله، که همه این اشکالاتی که اینا مطرح کردن در یکیه که آیات، روایات، حول یکی دو محوره. یک، این که مرده قدرت نداره جواب شما رو بده. چی میگید از مرده تقاضا میکنید؟ پیامبر از دنیا رفته، کسی که زنده نیست چه کار میخواد برای شما بکنه؟ آدم از مرده چیزی میخواد؟ این یک اشکال که پاسخ داره، خیلی هم پاسخهای روشن داره. البته اغراض سیاسی پشت این قصه بود از اساسا، از همون اوانی که اهل بیت را در انزوا بردند، قبر اهل بیت، میت اهل بیت هم برای اینها خطرناک بود، قبر رسول خدا برای اینها خطرناک بود. اولین کسانی که پایه انکار توسل رو گذاشتن بنی امیه بودن، بعد آمدن این رو در قالب نظریه های علمی و تئوریک و اینها تا رسید به حالا. یه روزی ابو ایوب انصاری سر قبر پیامبر نشسته بود گریه می کرد، مروان از اونجا رد می شد، گفت برای چی نشستی اینجا گریه میکنی؟ این که گریه نداره، گریه برای چی میکنی؟ ابو ایوب انصاری جواب محکمی بهش داد، گفت گریه من برای این است که اگر دین خدا به افراد نالایق و ناشایست سپرده بشه، باید به حال اون دین گریه کرد. از اونجا شروع شد و اینا پشتش هم یه مسئله کاملا واضحی بود. به همون علتی که مخالفت ها با اهل بیت شروع شد، به همون علتی که اهل بیت را در تنگنا قرار دادن، به همون علت مزار اهل بیت را هم تخریب می کردن. حالا این انکار توسل یکی از عقاید ایناست. اینا عقاید متعدد دارن، میگن واسطه نباید قرار داد بین خودمون به خود، اینا نمیتونن واسطه باشن. تبرک جستن به آثار اینا معنا نداره. یعنی چه میدید دست میکشید به ذریح پیامبر؟ دیدید اونایی که مکه و مدینه مشرف شدن تا میره کسی ببوسه یا دست بکشه یا میگن مشرک یا میگن هادا شرک؟ یا اگر میرید تو قبرستان بقی بیستید رو به قبور دعا و زیارت بخوانید، هی میان هادا شرک هادا شرک، یه چند تا آیم بهشون یاد دادن و میان اونجا این حرفا رو میزنن. خب تبرک جستن رو اشکال میدونه، گریه کردن بر قبور انبیا و اولیا رو اشکال میکنه، ساختن قبر و گنبد و بارگاه را برای انبیا و اولیا شرک میدونن. الان فکر میکنید برای چی این خبیث‌هایی که قدرت پیدا میکنن این مزارهای بزرگان از اصحاب را یا کسانی که حالا از اولیا بودن خراب میکنن؟ میگن اینا همه شرکه. خودشون بزرگترین انحرافات فکری رو دارن، میگن اینا شرک. و خدا نکنه، خدا نکند این افکار افراطی قدرت پیدا کنن. ببینید آقایون، افراط یه وقت در مرحله فکر و اندیشه است، همیشه در عالم فکر و اندیشه افراط بوده، در همه، در فلسفه، در کلام، در رشته‌های مختلف دانشمندان به هر حال یک نزاع‌هایی با هم داشتن. اما اگر افراط آمیخته شده با قدرت سیاسی و نظامی، اون موقع فاجعه پدید میاد. الان اتفاقی که داره میفته، داعش به این نقطه رسید، یعنی با پشتیبانی های مسلم استکبار و استعمار و امریکا قدرت سیاسی و نظامی پیدا کرده و این بلاها رو داره سر مردم در میاره. این فکرها همیشه بوده، ابن تیمیه این فکرها رو داشت، اما این اومد الان محمد ابن عبدالوهاب. ببینید محمد ابن عبدالوهاب یه آدمی بود که پدرش و برادرش تکفیرش میکردن، این اومد با محمد ابن سعود پدر همین جد این خاندان سعود با هم دیگه متحد شدن، یکی شد امام الدین، یکی شد امام السیف، و شروع کردن به اشغال بعضی جاها. وهابیتی که امروز این فجایع داره در عالم اسلام به وجود میاره و امسال این فاجعه را در منا و سرزمین منا به وجود آورد، این در واقع تبلور قدرت پیدا کردن اندیشه افراطی است که سالهای سال و قرنها در لابلای کتابها مدفون بوده. مباحثات و مناظرات علمی حالا اومده به این نقطه رسیده، قدرت پیدا کرده. افراط تفریط هم همین طوره. افراط اگر با قدرت ممزوج بشه، خب اون اندیشه‌ای که همه رو تکفیر میکنه، وهابی ها و سلفی هایی که غیر از خودشون را همه را کافر میدانند، خب معلومه اگه این تفنگ دستش بیاد میگه خیلی خوب کفار باید از دم کشته بشن، شروع میکنه از دم قتل عام، تو یه روز 1000 نفر آدم را میکشه به عنوان وظیفه شرعی. علی‌ای حال ریشه انکار توسل از اون زمان پیدا شد. بنی امیه پای گزارش بودن چون مزار اهل بیت الهام بخش بود، مزار پیامبر الهام بخش بود. این اومد تا حالا به اینجا رسید. خب اشکالاتی که اینا میکنن، یکیش اینه، میگن مرده نمیتونه جواب بده. کسی که مرده قدرت نداره جواب بده.
یاد خوشنودی آقای امام زمان بلند صلوات برسان. الله
الله. این آیه و ما انت به مسمع من فی القبور، یعنی تو نمیتونی شنوا کنی کسایی که در داخل قبر هستن. حالا این آیه چیز دیگه داره میگه ها، این سطحی نگری اینها، استفاده های نادرست، مغالطه های اینها، اومدن از این آیات این استفاده ها رو کردن. و ما انت به مسمع من فی القبور، یا انک لا تسمع الموتا، شما نمیتونی مردگان رو شنوا کنی. خب وقتی مرده شنوا نیست، این مقابل قبرش وای میسی چی میگی؟ از این مغالطات. یا این که اونها اگر شما اونها رو بخوانید، اینا نمیتونن جواب شما رو بدن، اصلا نمیشنون که جواب شما رو بدن. اونا به حال خودشون نمیتونن مفید باشن، حالا میخوان به حال من و شما مفید باشن. یه سری شبهات و اشکالات عمده حول این دو محوره. یک، میت و مرده قدرت پاسخگویی، قدرت یاری، قدرت کمک به من و شما رو ندارد. دو، این که این شرکه، این که شما از غیر خدا کمک بخوای از این افراد، این شرکه. و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، اصلا حق ندارید غیر از نام خدا نام کس دیگر رو ببرید. حالا این آیات اصلا خطاب به مشرکینه، خطاب به بت پرستانه، اصلا داره اونا رو میگه. اینا اومدن، این دوتا اشکال عمده است که شما با این کارتون، با توسل به پیامبری که از دنیا رفته، با توسل به اهل بیت پیامبر، دارید عمل مشرکانه انجام میدید. و دوم این که اینها از دنیا رفتن نمیتونن کاری بکنن. این عمده و روح حرفای ایناست. اشکالات زیادی هم دارن به آیات، روایات، همه رو یه جوری معنا میکنن دیگه، حالا من چون نمیخوام وارد اون بشم. ولی اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان مسلمان پاسخ این اشکالات رو دادن. و من بنام اینه، حقیقت توسل را، ادله‌ای که برای توسل وجود داره، اینجا به نحوی تبیین کنم که انشاءالله شما با دانستن اینها خود به خود با این شبهات که مواجه بشید بتونید این مسائل رو برای خودتون حل بکنید. قبل از این که من دلیل بیارم از عقل و آیه و روایت بر این که اصلا توسل یه چیز لازمی هست، یه مطلبی رو من فقط خدمتتون عرض بکنم. خوب دقت کنید، این که اصلا ما چرا نیاز به وسیله داریم؟ چرا برای ارتباط با خدا احتیاج به واسطه داریم؟ خدا برای چی اینا رو قرار داده؟ من 6 تا 7 تا واسطه برای شما ذکر کردم. خدا گفته اگر میخواید به من نزدیک بشید، باید نماز بخوانید، زکات بدید، صدقه بدید، حج برید، جهاد به جا بیارید. خدا فرموده عمل صالح انجام بدید. اینا واسطه هاییست که شمای بنده را میتونه به من نزدیک کنه. چرا اصلا خدا این واسطه ها رو قرار داد؟ چرا این کارا رو پیش روی ما گذاشت؟ خب میگفت ایها الناس، بشینید عرض به حضور شما، همینجوری فکر کنید، با فکرتون به من نزدیک بشید دیگه. چرا این وسیله ها واسطه ها رو قرار داد؟ پس این یه سوال خیلی مهمیه که علت نیاز بشر به وسیله و واسطه برای ارتباط با خدا چیه؟ الان وقت گذشته، میخواستم امشب به این سوال پاسخ بدم، ولی یه خورده طول میکشه که اگر من این نکته رو برای شما بگم، فلسفه توسلم روشن میشه. و بعد از این که حالا این وسیله ها رو معلوم کردیم چرا خدا قرار داده، اینا خیلی مهمه آقایون، اگر ریشه ای اینا رو برای خودتون حل کنید، اون وقت دیگه برای نماز خوندن سخت نمیگیرید. اگر اینا رو ریشه ای حل کنید، دیگه دنبال چون و چرا برای روزه نیستی. اگر اینها رو ریشه ای حل کنید، دیگه برای خوندن دعا، برای توسل دنبال چون و چرا نیستی. اگر ریشه این مسائل حل بشه، اون وقت خود آدم راه میفته. لازم نیست کسی هلت بده، کسی لازم نیست هلمون بده، کسی لازم نیست صبح به زحمت بیدارمون کنه بگه آقا پاشو نمازت قضا شد. لازم نیست کسی بگه آقا نگاه به نامحرم نکن. لازم نیست کسی بگه آقا مال مردم نخور. حق مردم رو رعایت کن، آبروی مردم رو نبر. لازم نیست کسی بگه حجاب داشته باش. هی میگیم حجاب حجاب حجاب. بله، حجاب حکم خداست، باید رعایت بشه، تعارف هم نداره. یه مو بیرون باشه با ده تا مو فرقی نداره. این حجاب حکم خداست، باید رعایت کنیم. نباید تو این چیزا ساده انگاری کنیم. ما مخصوصا روی سخن من با به هر حال خانواده های مذهبی است، مسامحه نکنیم تو این چیزا. به خدا جای مسامحه نیست. فضای جامعه اگر عوض میشه بشه، اگه همه چادراشونو میندازن بندازن، به خدا این آبرو نیست. من نمیخوام بگم حالا هر کسی چادر داره خوبه، هر کسی چادر نداره بده. نه، من میگم حجاب، حالا چه با چادر چه بی چادر، حجاب یه محدوده ای داره. میگه آقا من قلبم با خدا صافه، حالا این حجاب بود بود. نه، این نیست. قلب تنها کافی نیست، خدا واسطه گذاشته. نمیتونی بین واسطه هایی که خدا برای تو برای قرب به خودش گذاشته یکی رو گزینش کنی، گلچین کنی، بگی من اینو میخوام اونو نمیخوام. این نمیشه. مثل اینمونه که دکتر به شما میگه آقا شما بیا این نسخه این چهار تا قرص رو باید برداری بخوری، بگی من از رنگ این خوشم اومده، این دوتا قرص رو برمیدارم میخورم، اون دوتا رو نمیخورم. خب این نتیجه چی میشه؟ این واسطه هایی که خدا گذاشته برای خود ماست، برای اینی که یک پلکانیست برای ترقی و تعالی. ما نمیتونیم گزینشی عمل کنیم، یکی بذاریم یکی بذاریم. ببینید، تعارف هم نداره، دینداری رو درواسی بر نمیداره. واقعا گاهی وقتا ما بعضی ها رو میبینیم ته دلشون بعضی کارا رو نمیخوان بکنن، اما انگار تو فضای عمومی و خجالت میکشن و نمیدونم بده، و حالا اینجوری به ما نگاه میکنن و میگن امولی و این حرفات. همون ثانیهی که زده میشه میره، هیچ ارزشی نداره این حرفا. این حرفا نه دنیای ما رو درست میکنه نه آخرت ما. یه خورده به این چیزا اهمیت بدیم، یه خورده به دین و دینداریمون اهمیت بدیم. اگر ما یه جنس معمولی بخوایم بریم تو خونمون، یه وسیله‌ای که میخوایم تو خونه بخریم برای استفاده از تلویزیونش، یخچالش، مبلش، هرچی هست، چقدر کنکاش میکنیم، چقدر جستجو میکنیم جنس خوب بگیریم، با چند نفر مشورت میکنیم. اگه یه جاییمون بیمار بشه، مشکل پیدا کنیم، با چند طرف مشورت میکنیم، پیش کدوم دکتر بریم، چه کار بکنیم. اما خداییش برای مشکلات دینیمون، برای سوالاتمون، برای اون چیزایی که به سعادت ابدی یا شقاوت ابدی ما مربوط میشه، چقدر اهمیت میدیم، چقدر وقت میگذاریم، چقدر برامون مهمه. خدایا تو را به برکت این ایام، به برکت امام حسین، به برکت سید الشهدا، دلهای ما را متحول بگردان. یکی از فرزندان امام حسن علیه السلام که در واقعه کربلا به شهادت رسید، عبدالله ابن الحسن است. قاسم ابن الحسن بود، عبدالله ابن الحسن بود. عبدالله ابن الحسن یه نوجوان 10-11 ساله بود، هنوز بالغ نشده بود. شما حساب کنید یه نوجوانی که تقریبا از دوران کودکی در دامان عمو بزرگ شده، اونم عمویی مثل سید الشهدا، اون همه محبت، اون همه ملاطفت، چقدر رابطه عاطفی بین این عمو و برادرزاده قویه. یکی از نگرانی های سید الشهدا روز عاشورا همین عبدالله ابن الحسن بود. قبل از این که اون لحظات آخر بره به سمت میدان، دیگه تنها شده بود، همه اصحاب و یاران همه شهید شده بودن. بیقراری عبدالله ابن الحسن رو دید، دید این بچه بیقراره، دستش تو دست عمش زینب، هی این پا اون پا میکنه. خطاب به خواهرش زینب فرمود: یا اختا وحبسیه، نگهش دار، نذار یه وقت بیاد به سمت میدان. سفارش کرد این نوجوان دستش تو دست عمش زینب بود، سفت این دست عبدالله رو گرفته بود که مبادا بره به سمت میدان. سید الشهدا رفت به سمت میدان، محاصره شد. تو محاصره خب این بچه از دور داشت نگاه میکرد، این صحنه رو داشت میدید، خیلی سخته، هی تلاش کرد دستش رو از دست عمش زینب جدا کنه، عمه نمیگذاشت. یه دفعه یه جمله ای گفت: والله ما افارق و عمی، من نمیتونم از عموم جدا بشم، عمه جان. این دستشو به زور کشید جدا کرد، دوان دوان رفت به سمت میدان. ظاهرا اون وقتی بوده که سید الشهدا دیگه سواره نبود، دیگه اون آخرا بوده، یه لحظاتی قبل از شهادت سواره بر اسب نبود. نیزه ها به بدن سید الشهدا، سنگ ها و تیر ها، این بدن رنجور خونین، صورت مبارک، محاسن مبارک خونین. این دوید، دوید به سمت امام. یه راهی باز شد، دیدن این بچه داره میاد، یه دفعه خود به خود یه راهی باز شد، رفت خودش رو رسوند به امام. گفت: عمو جان، این چه وضعیتی است برای تو فراهم کردن؟ امام یه نگاهی به قد و بالای این نوجوان کرد، یاد برادرش امام حسن افتاد. این امانت برادر بود، کاری از پیش نمی برد. تو اون ماجرا وسط میدان نمی توانست اینو برگردونه، در محاصره بود سید الشهدا. در همین حین یه نانجیب آمد با شمشیر به سید الشهدا بزند. این نوجوان دستشو مقابل شمشیر گرفت، این دست قطع شد، به پوست آویزان شد. فریادش بلند شد: یا اما، ای عمو جان، مرا دریاب. امام حسین رو بغل کرد، در آغوش گرفت. میدونید روز عاشورا دو نفر در آغوش سید الشهدا هدف تیر قرار گرفته. یکی علی اصغر بود که گوش تا گوش سرش با تیر بریده شد. یکی هم عبدالله ابن الحسن بود، همون وقتی که در آغوش سید الشهدا بود، ارمله با تیر